بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب در باب النوادر مربوط به وجه الله، در قسمت مربوط به دو حدیث اول که صحبت از وجه الله بود شدیم و عرض کردیم که سه تا از آیات کریمه قرآن هست که اهل بیت ذیل اون سه آیه مخصوصاً یا مورد سوال قرار گرفتن یا خودشون اون آیات رو تلاوت فرمودن و فرمودن مراد از وجه الله در این آیه ما هستیم. یکی آیه 115 سوره مبارکه بقره بود که لله المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله، به هر طرف رو کنید آنجاست وجه الله، که این شبیه اون تعبیری است که در دعای رجبیه مطرح شده. در دعای رجبیه مطرح شده بر این که لا تعطیل لها فی کل مکان، آیات و مقامات خدا در هیچ مکانی تعطیل بردار نیست. یا بهم ملأت سماعک و ارزک، به ایشان پر کرده ای آسمانت و زمینت را، به اهل بیت، به مقاماتت، به آیاتت، به وسیله اینها آسمان و زمین رو پر کردی. یعنی همه جا پر از آیات الله، پر از مقامات الله. و نمونه های دیگه هم داریم مثل ذیل آیه سنوری آیات نافل آفاق و فی انفسهم. امام صادق علیه السلام فرمود کدوم آیه هست، ایو آیتن اراها الله اهل الافاق غیرنا، کدام آیه ایست که خداوند به اهل آفاق ارائه کرده باشد غیر از ما. یعنی تمام این آیاتی که ارائه شده ما هستیم. حالا اینو بعد بیان خواهیم کرد که تمام آیات همه شؤونات و تجلیات وجود اهل بیت هست. هر آیتی روایات در این زمینه زیاده که حالا سر جای خودش باید بحث بشه. اجمالا حالا همه یه وجه الله ها، یعنی وجه الله کلی داریم، مثل آیت الله، یا آیت الله العظما داریم، آیت الله الکبرا داریم، یا آیات الله های جزئی، کبیر، اصغر، اصغر، وجه الله های کبیر. مثل اینکه الان در جلسه گذشته گفتیم شیعه هم وجه الله، طبیعتا انبیا هم حدیث شو خواهیم خون وجه الله هن، اهل بیت هم وجه الله هن، پیغمبر اکرم هم وجه الله هن، ولی خب امیرالمومنین هم وجه الله هن، ولی خب امام صادق وجه الله هن با امیرالمومنین متفاوته دیگه، در خودشون ها نه به نسبه ما. ما گفتیم ما مثل شمعی هستیم که مثلا یک پروژکتور روشن شده دیگه، این پروژکتور از یک حدی میره بالاتر ما دیگه توانایی درک نداریم. ما مثلا بدنمون تحمل فشار مثلا 100 کیلو داره، 200 کیلو داره، دیگه 200 کیلو رفت بالاتر دیگه برای بدن ما فرقی نمیکنه. شما میخوای 1000 کیلو روی این بدن سوار کن، میخوای 250 کیلو سوار کن، این بدن له میشه، تمام میشه. توی مقامات و انوار و تجلیات و مسائل توحیدی هم همینه، تا حدی ما توانایی داریم و درکی داریم و فهمیدیم، از یه حدی که عبور میکنه دیگه برای ما متفاوت نیست، در بین خود اون درجات متفاوته. نمونهش در روایاتی که خوندیم بس درجات حجوب الهی، حجاب ها، ادنا ادانی ها، در پایین ترین درجات حجاب ها همه عقل ها متحیر شده، فلان شده. ولی خب نه اینکه خود حجاب ها درجات ندارن، باز خود حجاب ها تو خودشون درجات دارن، ولی نسبت به مادون خودشون دیگه همون پایین تریش کفایت میکنه. در روایات هم زیاد این موضوع، یعنی خیلی روایات متعدد تو ابواب مختلف داره، اینا یک جا جمع نشده. مثلا فرض بفرمایید فرمودن اگر نور یکی از کروبیین تجلی میکرد برای اهل زمین، کل اهل زمین رو کفایت میکرد. یکی از کروبیین، خب یعنی زمین و اهل زمین دیگه به بیش از نور یکی از اون موجودات کروبی که حقایق موجودات خیلی سطح بالایی هستن تو مخلوقات خدا، دیگه بیشتر از اون توانایی تحمل ندارن، نیازم ندارن، امکانم براشون مهیا نیست که بخوان بیشتر تحمل کنن. ولی خود کروبیین چی؟ خودشون در درون خودشون درجات دارن. حالا اهل بیت در درون خودشون درجات دارن. امیرالمومنین قطعا افضل هستن از سایر اهل بیت. پیغمبر اکرم قطعا افضل هستن از سایر معصومین. در خودشون درجات دارن. لذا امام صادق علیه السلام فرمود که امیرالمومنین پدر ماست و افضل از ما هست و ثواب اعمال ما مال اوست. و لهو ثواب و اعمالنا، اصلا اعمال ما ثوابش مال امیرالمومنین، یعنی ابوالائمه خودش یک عنوان فقط بحث حسب و نسب و وراثت دنیوی نیست، که حالا پدر اهل بیت هست و از نسل امیرالمومنین به دنیا آمدن، یا حضرت زهرا سلام الله علیها صرفا این نیست که یک مادر هست که حالا به لحاظ حسب و نسب فرزندان باید مثلا در رحم او پرورش پیدا کنن و به دنیا بیان. اینطور نیست، داره سللت منها انوار الائمه، نور امام از او استخراج شده اصلا، یعنی یک تناسبات و روابط ذاتی حقیقی است. پس اگر امیرالمومنین پدر ائمه است، حقیقتا هم افضل هست، حقیقتا حضرت امیر اسلام افضل هستن. عرض کردم به این معنا که شاید حضرت رضا علیه السلام یا امام صادق فرمودن ثواب اعمال ما اصلا مال امیرالمومنین هست، بعد حضرت فرمود و علا قدر ثوابهم فضلوا، تفاوت درجات ما به اندازه ثواب هامون است. خب یعنی حضرت امیر علیه السلام به اندازه کل ما از همه ما افضل است. خب خیلی درجات زیاد میشه، اصلا قابل وصف نیست. تو روایت نورانیات خلقت نور اهل بیت هم از این مسائل زیاد هست. حالا من الان حاضر و ذهن چند تا نمونه در ذهنم بود، چند تا نمونه دیگه هم تو ذهنم هست دیگه، چون بحث این نیست وارد نمیشم. غرضم اینه که این تعابیری مثل وجه الله و جنب الله و آیت الله و نمیدونم مقامات الله و اینها یک تعابیری نیستش که مثلا درجات نداشته باشه، مراتب نداشته باشه. وقتی میگیم امام وجه الله دیگه انبیا نشه بگیم وجه الله. اگه گفتیم انبیا وجه الله هم به شیعه نشه بگیم وجه الله. اگر به شیعه گفتیم وجه الله، به یک مثلا گیاه نتونیم بگیم وجه الله. اینطور نیست. این یک وجه الله، یک حقیقتی است در یک مظاهری تام و اتم و کامل و اکمله، خیلی قویه. در یک مظاهری هم خیلی ضعیفتر و سطح پایینتر و مثلا مخفیتر، درست شد، آشکار میشه. حتی در تمام اشیا لذا هست وجه الله. حالا بعضی از بزرگان هم گفتن، شاید خود مرحوم علامه مجلسی اونجوری که یادم هست در مرآت الاخول و غیره و غیره، اینا نیاز به تتبع داره. بحث ما این شکلی، این مدلی نیست. بحث ما، فاز بحث موضوع جلسه ما اینطور نیست که ما وارد تمام این دقایق بشیم و بریم، و الا من حالا مجبورم آدرس بدم که کسی اگه یه وقت گوش داد فکر نکنه که حرفی داریم رو هوا میزنیم. نه خیلی، نه همه بخوام وارد بشیم، من حساب مستنداتش هست. در مرآت الاخولشون میفرماد یکی از معنای وجه شیء، وجه الله، وجه این شیء به سوی خداست. کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی هالک است الا وجه کی؟ شیء. یک معناش وجه شیءه، یک معناش وجه خداست. هر دوش هم در روایت داره. وجه شیء، وجه شیء یعنی چی؟ وجه شیء یعنی همون ظهور وجه الله در این شیء، که این شیء به وسیله همین ظهور وجه الله در خودش خدا را ملاقات میکند، با خدا حرف میزند، خدا را میشناسد. ملاک و میزان تجلی، آیت تعریف و تعرف خدا برای این شیء به اندازه خود اون شیء، درست شد؟ پس در همه موجودات هست این موضوع وجه الله. لذا فرموده که اینما تولوف اسم وجه الله، به هر طرف رو کنید وجه الله هست. در دعای کمیل میخونیم به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، اسماء تو پر کرده است ارکان همه اشیاء را. خب ارکان یک سنگریزه هم اسماء الله پر کرده، ارکان کوه رو هم پر کرده، آسمان رو هم پر کرده، ارکان وجود امام رو هم پر کرده. اسماء الله کل شیء رو پر کرده. آیا به یک جور پر کرده، به یک اندازه، به یک کیفیت؟ حتما متفاوته. در هر عالمی، در هر موجودی، در هر قابلیتی متناسب با اون قابلیت، متناسب با اون عالم، برای دستگیری از اون موجود. ولی شما اگر مثلا میخوای نورانی بشی، یه دفعه این نور 4000 واتی برای شما روشن کنه، شما میخوای سردت، میخوای حرارت گرم بشی، 2000 درجه حرارت برات بردارن بیارن، از بین میری. باید حرارت یک طوری باشه برای شما که متناسب حال شما باشه، نور باید طوری باشه متناسب حال شما باشه، نه اینکه نور رو روشن کنه شما چشت بسوزه، کور بشی، از بین بره. این که شدنی نیست. ظهور مقامات توحیدی هم همینطوره. لذا تمام این درجات پایینتر وجه الله، درجات پایینتر آیات الله، درجات پایینتر لسان الله و و اینها، اینها همه میشود خودش لسان الله، جنب جنب الله، وجه وجه الله، اسم الله. یعنی یک وجه الله کلی داریم، وجه الله های جزئی همه وجه اون وجه الله هن، در حقیقت اسم اون اسم الله هن. لذا آیات الهی هم همه همینن. یعنی شما اگر در یک جایی قدرت دیدی، درست شد، سلطنت دیدی، این سلطنت ظهور سلطنت امیرالمومنین است. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون ملیک مقتدر امیرالمومنین است، درست شد؟ وقتی اون مالک هست، ملیک هست و مقتدر هست و ولی الله هست و سلطنت دارد، دیگه تمام سلطنت هایی که در تمام عوالم هست ظهور سلطنت اوست. خود او هم سلطنت خدا رو داره نشون میده، سلطان الله خودش اصلا. یا در بعضی روایات داره سلطان الله، در بعضی روایات داره سلطان الولایه، هر دوش تعبیر حدیثی داره. وقتی او سلطان الولایه هست، وقتی او سلطنت خدا رو داره نشون میده، دیگه سلطنت های جزئیه‌ای که در عالم آشکار میشود مثلا برای یک سلطان، که فرموده از سلطان ظل الله فی الارض در روایت داره، سلطان ظل خداست. حالا این سلطان اگه عادل باشه و چنین، یک جور فاسق باشه یک جور دیگه، ولی بالاخره ظهور سلطنت خدا، ظل خداست. یعنی چی سلطان ظل خداست؟ یعنی چی ظل خداست؟ خدا سایه داره. این ظل به معنای چیه؟ ظهوره. یعنی این داره در قابلیت خودش اسم سلطان خدا را میگیرد و به زیر دستی خودش آشکار میکنه. حالا هرچی بهتر سلطان، قوی تری باشه، بهتری باشه، کامل تری باشه، بیشتر هیمناش و اینها منتشر میشه. ولی خود این سلطان باز یه سلطانی بالاتر از او است. این خودش ظهور سلطنت اوست. یه سلطان بالاتری باز هست، این دومی ظهور سلطنت اوست، تا میرسه به یه حقیقتی که مظهر تام سلطان خداست. سلطنت خدا بالکل اصلا از او آشکار میشه، چون سلطنت خدا در ذات خدا نیست. در ذات خدا چیزی به نام سلطنت وجود ندارد، چون گفتیم ذات اصلا خالی از صفات، صفات موطنش ذات نیست. درست شد؟ پس تمام این اوصاف یک مبدعی داره، مبدع اون اوصاف مبدع جمیع کمالاته، میشه اسم اعظم، اسم اعظم خدا، آیات کبرای خدا. آیات کبرای یعنی همین، یعنی همه کمالات خدا رو به حد اکثر حد امکانی داره. لذا معرفت او معرفت خداست، رو کردن به او رو کردن خداست، محبت او محبت خداست، چون جمیع کمالات رو به صورت کامل متناسب فوق تمام عوالم هستی، نه فقط فوق من یا فوق شما، فوق دنیا، فوق همه عوالم هستی داره. پس این که می‌فرماید که اینما تولوا فثم وجه الله، به هر طرف که رو کنید اونجا وجه الله هست. ان الله واسع علیم، خدا واسع هست. تازه مشرق و مغرب داره وسعت هم پیدا میکنه. ان الله واسع، عوالم هی داره زیاد میشه. در همین کتاب شریف کافی، در احادیث قبلی، در یکی چند در باب قبل یک عبارتی خوندیم، اگه حالا پیداش بکنم، که حضرت فرمود که خدا پیوسته در خلقت جدیده، چیز جدید داره میافته. گفتم این تعبیر مهمه، بالاخره همونجا یادم اشاره کردم. بالاخره این نلا واسع علی، وقتی خدا وسعت میده عالم را، این احداث ما لم یکن، ایجاد جدید، خود اون ایجاد بدون وجه الله نمیشه، باز در اون هم باید وجه الله تجلی کنه. پس وجه الله حقیقی یک حقیقت خیلی فوق عوالمه که میتواند به بی نهایت آشکار بشه. هرچی هم ان الله واسعون، هی خدا وسعت میده، باز از اون آینه ای درست میشه برای اون وجه الله که خودشو نشون بده، اون وجه الله کلی خودشو در این جدید، مخلوق جدید باز نشون بده. چرا؟ چون این مخلوق جدید باز باید به معرفت الله برسه، باز نیاز به تجلی داره، نیاز به وجه الله داره. مخلوق، هر مخلوقی است بالاخره برای چیه؟ برای معرفت الله دیگه، برای لقاء الله، برای عبادت. مخلوقی که بدون اینکه برای عبادت باشه آفریده نمیشه، که بدون اینکه بخواد سیر معنوی رو بکنه آفریده نمیشه. خاکبازی و گلبازی نیست که خداوند یک موجود بیافرینه همینطور. بیافرینه که چی؟ خب همینطوری موجودی آفریده بشه نیست. خود اون موجود باید سیر رو طی کنه، برای طی کردن اون سیر نیاز به وجه الله داره. پس اینما تولو فتم وجه الله، پس این وجه الله باید همه عالم رو بگیره. آیا این وجه الله به ذاتهی باید عالم را بگیرد؟ نه، عالم تحمل او رو نداره. عالم کوچکتر از اینه که بخواد حقیقت وجه الله در خودش بگیره، بلکه عالم به تناسب درجاتی که دارد ظهور و مظهری برای ظهور اون وجه الله در خودش میشه. هر عالمی متناسب با خودش، هر موجودی متناسب با خودش. پس اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف رو کنید اونجا وجه الله هست. در حقیقت یعنی وجه وجه الله هست، نه خود وجه الله. اینما تولو فسم وجه الله، اگه بخوام بگیم خود حقیقت وجه الله، خب من به مغرب رو کردم، خود حقیقت وجه الله تو مغربه، پس تو مشرق نباید باشه، یا باید من الان کل وجه الله دریافت کرده باشم، بعد این مغرب بیشتر میشه. ان الله واسعون، وقتی بیشتر میشه چی میشه؟ وجه الله چی میشه؟ حقیقت وجه الله هیچ وقت نمیاد در عالم، در هیچ عالمی نمیاد. حقیقت وجه الله در عالم وجه الله، تمام، در عالم حد وسط بین همه عوالم و خداست، در اون عالم هست. هر عالمی ایجاد میشه، به هر اندازه ایجاد میشه، متناسب با حدش، ظرفیتش، قابلیتش و تواناییش، وجه الله در اونجا آشکار میشه. ولی لذا اسمش هم واقعا وجه اللهه. لذا کسی نگه آقا شما آیه رو عوض کردی، گفتی وجه الله یعنی وجه الله، نه، واقعا وجه الله واقعا وجه اللهه. ضمانتی وجود نداره که اینجا چون آیه فرموده که عین متولوا فسم وجه الله، اونجا وجه الله است، یعنی حق حقیقت وجه الله به تمام وجودش باشه. نه، آینش هم باشه، مظهرش هم باشه، ظهورش هم باشه. درسته، مثل اینکه من میگم من آمدم نه به تمام حقیقت ذاتم، من با بدنم آمدم، با علمم آمدم، با گفتارم آمدم، با هنرم آمدم، خط برای شما میفرستم، کتاب برای شما مینویسم میفرستم، مثلا علم من آمده، عقل مشورت من به شما رسیده، یعنی من آمدم، من یعنی من بخشی از عقل خودم به شما هدیه دادم، تجربه خودم به شما هدیه دادم، به شما رسوندم. اینا همه وجه الله. اسماء الله هم همینه، به ملأت ارکان کل شی و اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی. اینطور نیست که حقیقت جمیع اسماء الله در هر شیء به یک شکل آمده باشه، اینطوری نیست، در هر شیء متناسب با خودش میاد. خب این از بدیهیات، یعنی هر کسی اگه کسی بخواد قبول نکنه که شما هزار دلیلم بیاره قبول نمیکنه، بخواد قبول بکنیم بیانها کفایت میکنه برای انسان منصف که مطلب رو قبول بکنه. خب پس یکی از اون آیاتی که داشتیم عرض میکردیم که در ارتباط با وجه الله مطرح شده، لله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. اینجا ذیل همین آیه در کتاب احتجاج حدیثی است، ذیل در حساب وسط حدیث، من همون بخشی که این آیه استفاده شده رو مطرح میکنم که حضرت فرمودن والمعجزات التي، خدا به انبیا و اهل بیت معجزاتی داده، اینا صاحب معجزه هستن، التي لا تنبغي الا لله، کارهایی که سزاوار نیست کسی این کارا رو بتونه انجام بده مگر خدا، و اصفیائی، و کسانی که برگزیده خدا هستن که خدا اینها رو قادر میکند بر انجام اون معجزات، مثلا فرض بفهم شق القمر، مثل اژدها شدن عصا، مثل جاری شدن آب از سنگ، و و و و معجزات متعدد. این معجزات کار خداست، ولی خداوند موجوداتی رو هم صاحب قدرت میکند، آن به آن هم قدرت رو به اونها افاضه میکند که اونها این کارو بکنن. و سفرت بینه و بین خلقه، و سفره یعنی سفیرهای بین خدا و بین خلقش، اینها صاحب این معجزات هستند. حالا این سفیران ما بین خدا و بین خلق خدا که حد وسطن دیگه، مخلوقات یه گروهن، خداست، این سفیران چی هستن؟ حد وسطن که صاحب این معجزات هستن. درسته؟ اینا کی هستن؟ فرمود و هم وجه الله الذی قال فاینما تولوا فثم وجه الله. یعنی حضرت از این آیه استفاده کردن برای اینجا که این وجه اللهی که در این آیه آمده همون سفیران خدا هستند که اینما تولوا فثم وجه الله. لذا در احادیث داره، مثلا حضرت رضا علیه السلام فرمود فاحذرونا جمیعا، همه ما رو حاضر ببینید، هر وقت هر جا هستی شما حاضر ببین. یکی از اوصاف امام زمان چی است؟ غوثه، قیاس، غوث. امام رضا علیه السلام غوث و حاضر الامه و قیاس ها، درسته؟ اللحفان. یا قوس اللحفان، قوس و حاضر الامه و قیاس ها. یعنی چی قوس؟ یعنی فریادرس. فریادرس برای کی؟ برای اون لحظات استراری که کارت گیر هست، دستتو میگیره، درسته؟ خب شما حالا افراد متعدد در جاهای مختلف صداش میزنن، یعنی قرار باشه ملکی اینو بیاد برداره ببره امام دوشنبه بخواد ببینه، تازه تموم شد، مرد، طرف رفت، حاجتش برطرف شد. قیاس کسی که در همون آن ببینه بتونه حل کنه، یعنی هم علم باید داشته باشه به لحظات شما، شاهد باشه کامل، هم باید عالم، اول عالم به حاجت شما باید باشه در آن وقت، در هم ثانیا که باید عالم باشه به این که این حاجت رو به شما بده نده، به نفعت هست به ضررت هست، نظام عالم به هم میخوره نمیخوره، اینا باید عالم باشه، قادر بر دادن هم باید باشه، ولی قوس نیست. اگه این ستا رو نداشته باشه قوس نیست، قیاس نیست، دستگیر نیست، گرهگشا نیست. من واسطم کنار استخر میبینم شما داری غرق میشی، ولی نمیتونم دست شما رو بکشم بیارم بیرون، من قیاس شما نه، من کنار استخر واسطم زورم دارم بکشم بیرون، کورم کرم هستم، نمیشنوم داری غرق، نمیشنوم داری سر صدا میکنی، نمیبینم داری غرق میشی، من قیاس شما هستم نه. وقتی هستم که چش داشته باشم، گوش داشته باشم، بتونم هم نجاتت بدم، بتونم اقدام کنم، اجازه داشته باشم اقدام کنم، این میشه قوس و قیاس. قوس و قیاس پس همه جهات. لذا حضرت همون احذرونا جمیعا، یا فهمون اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا علی الله، هر وقت که شما شدت و سختی براتون وارد شد از ما کمک بخواید. و از ما کمک بخواید که اگه امام قرار باشه نبینه نشنوه نتونه، خب چرا از امام کمک بخواد؟ از خدا کمک میخوام دیگه، مستقیم میگه خدایا. پس خدا چون او را، پس این میشه وجه. وجه خدا یعنی چی؟ یعنی خدا رو برای شما به نمایش میاره، به ظهور میاره، میشه صورت خدا. کمالات رو به طور کلی نشون میده، این میشه وجه الله. به خاطر همین وجه الله رو اصلا اساسا معنا کردن بزرگان در کتابایی که شرح حدیث گفتن، گفتن وجه و کل شیء ما یواجه به. وجه هر چیز اون چیزی که تو باش مواجهه میکنی، شما با هر چیزی که مواجه میشی اول به چه چیزی از او توجه میکنی، اون میشه وجه اون چیز، اون حیثیتی که اون چیز رو به شما معرفی میکنه. لذا وجه الله یعنی معرفی کننده خدا، یعنی نمایش دهنده خدا، درست شد؟ لذا اینما تولو فسم وجه الله، وجه خدا، وجه خدا یعنی اون چیزی که تو با او وقتی مرتبط میشی میگی خدا رو دیدم، میگی با خدا مواجه شدم، کمالاتو به لقاء الله رسیدم. وجه خدا همچنین حقیقتی است، در عین اینکه مخلوق خداست اما شما رو به لقاء الله میرسونه. تو بعضی از روایات داره که بهم یا استقبل، خداوند میفرماید من به واسطه اهل بیت مورد استقبال واقع میشوم. یعنی شما اگه میخواهید به خدا رو کنی، درست شد، به استقبال خدا بری، خدا رو قبله خودت قرار بدی، رو کنی، خدا میفرماید من به واسطه اینا استقبال میشوم. اگه دنبال طلب این هستی که من خدا رو مواجه خودت کنی و به من رو کنی، اهل بیت من قرار میدم. تو احادیثه به هم استقبل، به واسطه اینها من استقبال میشوم، رو کرده میشوم. تو تعبیر حدیث هم بود که وجه الله الذی یؤتا من، یؤتا اگر میخوای به سوی خدا بری باید به سوی این بری، باید از اینجا به اینجا حرکت. اینطور نیست که از اینجا رد بشی، باز اینجوری معنای غلطه، این نگاه ابتدایی به ذهن میاد. صراط اینطوری نیست که ازش رد چی تمام بشه، صراط خدا، راه خدا، ببین خب راه تموم شد دیگه، رفتیم رسیدیم. صراط تموم نمیشه، همیشه تو صراط هستی، همیشه مرحله ای که درش هستی صراطی است برای رسیدن به مرحله بعد. باز وارد مرحله بعد شدی، باز خودمون میشه صراط برای مرحله بعد. صراط تمام نمیشه، لذا در دنیا هم هست، در آخرت هم هست، در برزخ هم هست، همینطور کشیده شده، تو بهشت هم هست.
راه بی پایانه.
بله بی پایانه دیگه، تمام نمیشه. آخه تمام بشه به چه؟ آره تمام نمیشه، تمام بشه یعنی توحید تمام میشه. توحید تمام نمیشه که، تجلیات الهی تمام نمیشه، ظهورات وجه الله تمام نمیشه، بی حده. پس قرار این که این اینما تولو فسم وجه الله، خود همین حضور در همه جا، احاطه و همه جا داشتن را این اوصیا دارند، لذا میشن وجه الله. این صفت خدا رو چیکار میکنن؟ آشکار میکنن. یا در تعویل الآیات در ذیل همین آیه حضرت فرمود نحنو وجه الله، قال الله تعالی فاینما تولوا فثم وجه الله. غرضم از خوندن اینها چیه؟ میخوام بگم ذیل اون سه تا آیهی که گفتیم صحبت از وجه الله است، اهل بیت ذیل خود این سه آیه فرمودن ما این مراد از وجه الله در این آیه، یعنی با توجه به این که فاینما تولوا فسم وجه الله، به هر طرف رو کنید وجه الله هست، با توجه به مجموع این جمله ما وجه اللهیم. یه وقت میگن ما وجه اللهیم، شما میگی ای قرآن فرموده که مثلا یبقا وجه ربک، وجه خدا باقی میماند. میگه اهل بیت هم فرمودن وجه الله، پس این دوتا رو بذاریم کنار هم، پس اهل بیت باقی میماند. ممکنه کسی به شما اشکال کنه که آقا اون وجه اللهی که فرمودن ربطی به این آیه ممکنه نداشته باشه، شما به چه دلیل اون حدیث رو برداشتی آوردی ذیل این آیه گذاشتی؟ البته این اشکال ناوارده، غلطه، سر جای خودش در مباحث تفسیری باید بحث کنیم، الان واردش نمیشیم. ولی اگر کسی بخواد چه این اشکالی کنه، خب حالا اون باید جواب خودش داده بشه. ولی در جایی که خود امام ذیل همون آیه با همون وصف یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام نحن وجه الله، کنار هم خود امام فرموده، پس خاصیت دیگه داره. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم این سه تا آیه که حالا بیشتر بیان خواهم کرد، علاوه بر اینکه ائمه ذیل این سه آیه فرمودن ما وجه الله در این آیه هستیم، هنوز وجه الله اوصافش خیلی بیشتر از این سه آیه است، خیلی اوصاف دیگه داره. اون روایاتی که اهل بیت به طور مطلق فرمودن ما وجه اللهیم، یعنی تمام اوصاف حقیقی وجه الله رو ما داریم، یعنی اون آیات، اون روایات، نه این که ناظر به این آیات هست، ناظر به خیلی مطالب دیگه هم هست که در این آیات مطرح نشده، یعنی اونها بالاتر اصلا. حالا دیگه توضیح ندم، با توجه به نکته‌ای که الان گفتم ممکنه کسی اشکال کنه، ما اصلا بالعکس نگاهمون، اتفاقا اونهایی که ذیل آیات نفرمودند عظیمتر است از اونهایی که ذیل آیات فرمودند، چون ذیل آیه ذهن مخاطب رو میبره فقط به اوصافی که در همون آیه مطرح شده، ولی وقتی به طور مطلق میفرمایند کامل عمومی میفرمایند ما وجه اللهی، یعنی هر وصفی وجه الله فی الواقع دارد که بیان شده یا بیان نشده، شما قابل فهمتون هست یا نیست، ما همه اون اوصاف رو داریم. خب در کتاب مناقب ابن شهرآشوب، خب این در کتاب تأویل الآیات بود، یه دونه در احتجاج بود خوندیم، یه دونه در تأویل الآیات بود حدیث خوندیم، یک بابی هم در حقیقت یک عنوانی هم هست در کتاب مناقب ابن شهرآشوب. ابن شهرآشوب مؤلف کتاب مناقبه، المناقب لآل ابی طالب مثلا، یا مناقب و آل ابی طالب. خب اسم گذاریش هم خیلی زیبا هست، یکی از علمای بزرگ شیعه هست، کتابش از منابع بحار الانوار هست. خود ابن شهرآشوب بسیار بسیار شخصیت عظیمی بوده، متوفای 588 یعنی قرن 6 5 و 6، یعنی بسیار نزدیک هست به شیخ طوسی و به شیخ مفید و به عصر غیبت صغرا. بلا شکن در اون زمان منابع بسیار زیاد و احادیث و کتب اربعمه و و و بوده که امروز اصلا به دست ما نرسیده، به دست مرحوم علامه مجلسی و اینها هم نرسیده. کتاب های خود ایشون در همین کتابش نام میبره. جالبی که اصلیتش هم اونجور که یادمه چیز هست، فارس هست، یعنی در همین شمال و اینها اگر اشتباه نکنم، بله مازندرانی بوده، درست شد. حالا دیگه به خراسان رفته، به شهرهای خوارزم رفته، به نیشابور سبزوار یا بیهق اون زمان سفر کرده، حضور شما بحثایی با سنی ها داشته، مسائلی داشته، علمای ری، کاشان، اصفهان، غیره همه رو دیدار کرده، آدم دنیا دیده و به حساب در چیزی بوده، استادایی هم داشته، حالا استاد سنی داشته، استاد شیعه داشته، غیره، کاری به ایناش نداریم. کتابش کتاب مهمی است، خود همین کتاب مناقب ابن شهرآشوب، بسیاری از فضائل اهل بیت و مقامات اهل بیت تو این کتاب مناقب ابن شهرآشوب. شما اگر به کتاب‌های حدیثی که در فضائل اهل بیت نوشته شده، حتی کتاب‌های فارسی مثلا، مثل همین کتاب منتهى الامال مرحوم شیخ عباس قمی و و و خیلی، القطره و غیره، مدینت المعاجز مثلا، اثبات الهدات فرزمن و کتب دیگه بسیاری توی اون کتابی که تحقیق شده، شما میبینید از مناقب ابن شهرآشوب نقل کردن و این متفرداتی داره و این کتاب یک نکات بسیار بسیار لطیف و ظریفی درش هست. این مناقب ابن شهرآشوب، خرائج و جرائه، بصائر الدرجات، مختصر بصائر الدرجات، خیلی کتابای نفیسیه، خیلی کتابای نکات زیادی درش هست. مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب مناقبش یک عنوانی داره، دقت بکنید، عنوانش مهمه ها، نفیس، از اون نکات نفیس کتابه، میگه ان الله تعالی، خداوند تبارک و تعالی، ذکر فی کتابه الجوارح، خداوند در کتاب خودش برای خودش جوارح، گفته دست، دست، پا، چشم، گوش، مثلا اینها، و انا بهی علیان، ایشون میگه، میگه مراد از همه اینها امیرالمومنین، درسته، ید الله. کی داره میگه اینا رو؟ قرن 5 و 6، در اون زمان داره میگه، یعنی صحبت بسیار بگه کار صفویه است این حرف و علامه مجلسی اینا چی؟ نه سانجور داره، شیعه، عالم بزرگشیه، تازه اینا اساتیدش سنی بودن خیلی ها، یعنی یک چیزی هم نبوده که مثلا بگیم خیلی هم مثلا خیلی اهل ولا بوده، حدیث های خیلی نفیسی نقل کرد. حالا بگذاریم، انا بهی علیان، هرچی خدا برای خودش اعضا و جوارح نقل کرده مراد امیره. بعد شروع میکنه به روایت رو آوردن، جالبه، دقت کنید، میگه نح و قولهی، مثل این قول خدا، یحذرکم الله نفسه، خدا شما را میترساند از خودش، نفس یعنی خود خدا دیگه، ظاهر آیه اینه، قال الرضا علیه السلام علیان خوفهم به، حدیث از امام رضا نقل میکنه، این حدیث فقط تو همین مناقب ابن شهرآشوب هیچ جا نیست، این اولین مصدری که الان در دست ما هست اینه، شاید توی بهارم باشه مثلا نقل کرده، از همینجا نقل کرده. خب نفس خدا، نفس خدا مثلا یعنی فرض کنید یعنی روح خدا، جان خدا، درون خدا، باطن خدا، همچین چیزی.
حضرت رضا فرمود که اینجا خدا مردم را ترسانده است از امیرالمومنین. حالا یک علتش اینه که خب جهنم دست حضرت امیر هست دیگه، تو روایت داریم دیگه، جهنم روز قیامت میاد میارنش و از غلام شما برای صاحب خودش مطیع‌تر به امیرالمومنین هست، کار دست حضرت امیر هست، بفهم قسیم الجنت و النار دیگه. تو روایت بعضی داره حضرت فرمود من عذاب خدا هستم بر کفار و بر فجار و اینا، عذاب خدا از غضب حضرت امیر علیه السلام است. غرض این که اینجا نفس الله میگه یعنی امیرالمومنین. تو زیارات امیرالمومنین هم داریم ها، 3-4 تا داریم که نفس الله امیرالمومنین. نفس الله یعنی همین چی؟ یعنی ظهور خدا، یعنی انانیت خدا، یعنی میگی بهش بگی تو، یعنی به خدا گفتی تو. خدا میگه به اون میگه من، یعنی خودشو گفته من، یا خودشو میگه من، او رو اراده کرده. وقتی خدا میگه من خودم، این خودیت خداست، یعنی ظهور خدا، یعنی همین وجه الله. درست شد؟ حالا در البته در عینی که انسان باید توجه داشته باشه، این نفسون لله نه یعنی خود خداست، این نفسون شریفتون عظیمتون لله، مثل ذات الله هم همینه، برای اهل بیت اطلاق ذات الله هم شده، ذاتون عظیمتون کریمتون شریفتون، مثلا اینا که لله، یک ذاتیست، میخواد بگه بابا این یک ذاتیه، این چیز نیست. مثلا وجه خدا، مثلا وجه در ما، همین صورت ما رو که فرض بکنید مثلا، یا ظاهر بدن ما، یک چیزی نیستش که خودش یک موجودی باشه، به ماست، درسته، وصل به ماست. ذات خدا که میگیم، مثلا به این تعبیر بگیم ذات، ذات یعنی تزوت دارد، خودش موجود سرپاست، لذا میگیم اعوذ به کلمات الله التامات، من پناه میبرم به کلمات خدا، یعنی کلمات خدا خودشون صاحب چی هن؟ اثر هن، قدرت هن، ملجه هن، پناهگاه هن، میشه بهشون پناه برد، میتونه تو رو پناه بده، میتونه تو رو کفایت بکنه، به یک عرض که نمیشه مثلا پناه برد که، به یک صورت نمیشه پناه برد که، به یک چیزی که خودش هیچیه نمیشه پناه برد، به یک چیزی باشه صاحب چی باشه؟ اثر باشه، کننده باشه، لذا به این تعبیر میشه ذات. این وجه خدا ذاته، لسان خدا ذاته، یک حقیقتی است، یک موجودی است، جوهر است، عرض نیست، سرپاست، به چیز دیگه بند نیست، محتاج به خدا هستا، ولی روی چیز دیگه سوار نیست. متوجه شدین؟ تا حدودی حالا معلوم باشه. یعنی میخوام بگم وقتی میگیم ذات الله، که آقا این داره یک چیزایی میگه، این داره ذات الله و کم کم چیز. نه، اصلا باید برای تعبیر آوردن که آقا کلمت الله، آیت الله، وجه الله، لسان الله، اذن الله، قلب الله، اینها یک چیزهایی نیست که نستجر بالله روی خدا سوار شده باشه، به خدا چسبیده باشه، اینطور نیست. اینا یک موجوداتی هن، ایجاد شدن، از ذات خدا هم بیرون نیامدن، نسبت به مادون خودشون هم ذاتن. آره، نسبت به مادون و پایین تر از خودشون ذاتیت دارن، بقیه به اینا بندن، بقیه به اینا محتاجن، بقیه به اینا سوار اینا هستن، یعنی نیازمند به اینا هستن، درست شد؟ محتاج و فقیر اینا هستن، این میشه ذات، این ذاتیست. حالا این ذات به کلهی، به کلها، کل این ذات مال کیه؟ مال خداست. چی رو نشون میده خدا؟ ذات خدا. مثل که نگفتی روح خدا، دست خدا، جنب خدا، این جنب خدا ذات هست. ذات الله که به اهل بیت تعبیر بشه، نه به اون معنای کلامی فلسفیشه که میگیم ذات خدا، یعنی حق کنه خود خدا، نه اینکه امیرالمومنین ذات الله یعنی خود خداست، نه، یعنی اون حقیقت امیر و نور امیرالمومنین تزوت دارد، درست شد؟ عرض نیست، کننده است، صاحب اثر است، ایجاد کننده است، اثر ایجاد میکنه، قادر است. بله دیگه، اینا حد وسط هم دیگه. بله، حالا میرسیم در روایات، اینه خیلی روایت جالبی داره، اینا میرسیم. قرار این که حالا ابن شهرآشوب بگو خداوند ذکر کرد جوارحی در کتاب خودش و همه اینا مراد امیرالمومنین است. اولی میگه یعذرکم الله نفسه، و حدیث میاره از حضرت رضا که اینجا نفس الله مراد امیرالمومنین است. بعد میگه و یبقا وجه ربک، و قوله یبقا وجه ربک، این قول خداوند که باقی میماند وجه خدا، این قول خدا هم، قال الصادق علیه السلام نحن وجه الله، زیل همینای حضرت ما وجه الله هستیم، و نحن الآیات، ما آیات خدا هستیم، و نحن البینات، ما اون واضح ها و روشن کننده ها هستیم، روشن یعنی آیات واضح خدا، و نحن حدود الله، ما حدود خدا هستیم، ما حلال و حرام خدا هستیم که باید بر اساس ما تنظیم بشه. بعد ذیل این آیه عن رضا علیه السلام فی قوله فعینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف رو کنید وجه خدا هست. قال رضا علیه السلام که مراد به این علیون علیه السلام، درست شد؟ هر طرف رو کنید امیر رو این هست به اون وجود نورانی و وجه اللهیشون همه جا هستن، اگرچه جسم مبارکشون همه جا نیست، جسم بشری ظاهریشون فقط خب در یک جایی در یک مکان خاصی هست دیگه، همه جا نیست. خب این سوره مبارکه بقره آیه 115 بود. آیه بعدی سوره مبارکه الرحمن، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اینجا هم تفسیر قمی که خب استاد مرحوم کلینی است، علی ابن ابراهیم قمی استاد شیخ کلینی، درست شد؟ از اصحاب امام عسکری علیه السلام هست، از بزرگانه که هیچ خدشه‌ای در ایشون نیست. حالا در کتاب تفسیر قمی که امروز به دست ما رسید یک اختلافاتی هست که همش مال علی ابن ابراهیم، یک جلدش مال اون، نصفش مال یک بحثایی هست. درخواه در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، علی ابن ابراهیم قمی یک پدرم داره به نام ابراهیم ابن هاشم، دقت بکنید، علی ابن ابراهیم، باز بابای ابراهیم ابن هاشم، این ابراهیم و این علی، علی ابن ابراهیم و کلینی، این ستا رو بگید، کلینی از علی ابن ابراهیم از انعبی یعنی از ابراهیم ابن هاشم، این سلسله سند بسیار بسیار در کافی زیاده. جالبه بدونید که علی ابن ابراهیم قمی رو در کتب رجال خیلی تعریف کردن، همه خب معروف بوده اصلا که شخصیت چنین چنان خیلی عظیم و عالم و فلان و صاحب کتاب بود. ابراهیم ابن هاشم هیچ تعریفی ازش نیست، اصلا تو کتاب اصلا بهش نپرداختن، یا آقا کی بود، چی بود، مثلا کجا زندگی میکرد، چه کتابی داره، کتاب داشت، نه هیچی. فقط تنها مسئله اینه که همین تو سلسله سندها بسیار اسمش آمده. حالا ببینید نگاه رجالی چیه، عده‌ای آمدن گفتن چون ابراهیم ابن هاشم رو نجاشی و اینها توثیق نکردند، در هر سندی واقع بشه اون حدیث میشه ضعیف، در حالی که کلینی که خودش صاحب رجال بوده و رجال شناس قوی بوده، حالا کتابش به ما نرسید، خودش رجالی بوده ولی، و استادش علی ابن ابراهیم که او هم یک محدث و یک رجالی بزرگ بوده، اینها مکرر در مکرر از ابراهیم ابن هاشم نقل کردن. خب اگر اون آدمی آدم ناشناخته‌ای می بود یا دروغگو می بود یا مورد وساقت نمی بود، آیا معنی داشت علی ابن ابراهیم با این عظمت و کلینی با این عظمت، هر دو نه یک حدیث و دو حدیث و صد حدیث و 200 حدیث، مثلا متعدد از ابراهیم ابن هاشم نقل بکنن، که ابراهیم ابن هاشم تقریبا میره دوره امام رضا علیه السلام، امام جواد، امام هادی، تو اون بازه زمانی میشه ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، معنی نداره چه این چیزی. لذا ما میگیم اکثار نقل از فردی که اجلا زیاد، یعنی اجلانی بزرگان مثل کلینی مثل علی ابن ابراهیم، زیاد از یک نفری هی حدیث نقل کنن، مثلا میگم، مثال میزنم، حالا این مورد دقیقا منظورم نیست، مثلا داوود رقی، داوود ابن کثیر رقی، ما مثلا میبینیم، فرض میکنیم اینطوری که دارم میگم نیست، فقط به عنوان یک اسم مطرح کردم، مثلا اگر ببینیم که در کتابهای رجالی هیچ توصیفی از اینها اصلا مطرح نشده از این آقا، ولی میبینیم مثلا کامل الزیارات پر کرده ازش، یا مثال میدم زراره ازش خیلی نقل کرده، یا ابن ابی عمر خیلی ازش نقل کرده. خب ابن ابی عمر رو که ما میشناسیم، که ابن ابی عمر که نمیشه فریب کسی مثلا مدلس غیر ثقه غیر اثبتی که مثلا حافظش خوب نیست یا آدم دقیقی نیست هی ازش حدیث نقل کنن، زیاد ازش حدیث نقل. خود این اکثار نقل اجلا از یک نفر، ولو اینکه ما اون نفر رو در کتب رجالی نتونسته باشیم شناسایی بکنیم، دال بر وثاقت هست. لذا ابراهیم ابن هاشم هم ثقه است. بسیاری از احادیثی که خود قمی، علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده، از پدرشه. حالا این ابراهیم هاشم میگن نمیدونم کوفه بوده یا مدینه بوده، بلند شده آمده قم و در اونجا باز یک چیزی مثلا میراث اونجا رو آورده در قم، که علی ابن ابراهیم در قم و بعد کلینی باز در ری، در قم و تهران و ری و اینها بوده، و بعدش هم که کلینی باز رفت بغداد. حالا کاری در دو سال آخر عمرش رفت بغداد، که به قول ما با نائب چهارم امامزمان دو تا کوچه فاصله داشت، هر دو در بغداد بودن، یعنی بغداد خیلی بزرگ نبود، خب یعنی فاصله نداشتن با هم دیگه، با هم در ارتباط بودن و کامل. لذا کلینی رفت اونجا، بعد از اتمام کافی، کافی که تمام شد رفت اونجا، رفت در اونجا ساکن شد. و بعد میدونید که بارها گفتیم دیگه به بدن کلینی هم همون نایب چهارم نماز خوند، یعنی همچین شخصیتی بود. خب در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم که حالا روشن شد دقیقاً کی است و کجا است و کدوم قرن است و اینها، ذیل همین آیه که یبقا وجه ربک، ایشون دو تا حدیث نقل کرده، یکی گفته قال علیه السلام دین ربک، وجه رب دین ربه، که حالا خیلی این توضیحش زیبا میشه چرا به دین خدا وجه خدا، چون مرادات خدا در دین چی شده؟ آشکار شده. پس وجه یک معنی آشکاری، ظهور، تجلی داره. پس دین به این جهت که محل ظهور مرادات خدا هست درش اطلاق شده چی؟ وجه رب. و اون موطنی، اون جایگاهی که صدر پیغمبر و اهل بیت هست، در حقیقت همون مقام وجه الله اهل بیت هست. دین خدا، این مرادات خدا در ذات خدا نیست، در یک موطن دیگری است. اون موطن هم و آنچه که این موطن بر اون هوایه داره، محتویات اون موطن که مراد، هر دو اینا وجه الله، اصلا جدا هم نمیشه، تمام هم نمیشه، معنا نداره تمام بشه، یعنی باقی نباشه، فانی بشه، هلاک بشه. لذا پشت سرش همین مرحوم علی ابن ابراهیم قمی داره که قال علی ابن الحسین، امام سجاد فرمود که نحن الوجه الذی یؤتی الله من، ما اون وجهی هستیم که اگر شما میخوای به خدا رو کنی، بفهمی خدا چه چیزی را دوست دارد، چه چیزی را دوست ندارد، چطور باید خدا را عبادت کنی، چطور خدا را ملاقات کنی و و امثال اینها، ما اون وجه هستیم، باید به ما رو کنی. پس اطلاق وجه الله یعنی ظهور، یعنی تجلی، یعنی نمایش دهنده و امثال اینها و امثال اینها. خب دیگه حالا بقیهش باشه انشالله برای جلسه بعد. این بحث وجه هنوز ادامه داره، شاید یک جلسه دیگه نیاز باشه پیرامونش صحبت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.